ایشون همین مسیر سخت رو انتخاب کرده بودن. تو همه سالهایی که با ایشون مراوداتی داشتید، ایشون در شهر مقدس قم بودن و تحصیل می‌کردن، شده بود از این مسیر ازشون بپرسین اینکه چی میشه چون این فردی این راه رو انتخاب میکنه؟
ببینید، اولا شاید من بتونم اینجوری بگم که سید حسن نصرالله در زمانی که انتخاب شد برای دبیر کلی حزب الله، شاید هم خودشم چندان راضی به این نبود، ولی شرایط طوری بود که ایشون رو انتخاب کردن و برگزیدن برای این مأموریت بزرگ، به خاطر شناختی که ازش وجود داشت و عنایتی که حضرت امام به ایشون داشت و نوری که در چهره ایشون در اون ملاقاتی که ایشون در اون جوانی با حضرت امام داشتن و بعد از اون رفتن برای حرکت در جبهه حزب الله، همه اینها با هم جمع شدن و همه چیز دست به دست هم دادن که نصرالله نصرالله بشه. به این خاطر خیلی از شخصیت های ما مثل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که من با ایشون هم مراودات زیادی داشتم در دوران دفاع مقدس و بعدش، همه اینا رو وقتی نگاه میکنی شاید یه عنصر اصلی باعث میشه که این اتفاق بیفته و برای جوانهای ما هم خیلی مسئله مهم هستش، اینکه خلوص نیت دارن و برای خدا خالص شدن، عملشون، رفتارشون، کارهاشون همه فی سبیل الله هست، برای خدا هست و خالصانه عمل میکنن. وقتی خلوص رو شما در یک فردی ببینید همه عاشقش میشن. شما اگه لبنان میرفتید، چه قبل از جنگی که ظاهیه رو نابود کردن صهیونیستا، چه بعدش که من رفتم، چه در زمان بازسازی، چه در مراتب مختلف که میرفتم، سید حسن نصرالله محبوب دلهای لبنانی بود، چه سنی، چه مسیحی، چه دروزی، چه گروه های مختلفی که خب اونجا در لبنان قومیت های مختلف.
من یه پرانتزم باز کنم، مثلا دیروز بعد از خبر شهادتشون ما دیدیم که تصاویری که منتقل میشد، حالا منتشر میشد، چقدر پیش اومده بود که افراد مختلف واقعا این خبر شهادت رو اعلام میکردن، بغض میکردن، دیدگانشون اشکی و بارانی میشد و واقعا این خبر با نهایت حزن اعلام میشد.
البته خب باید شاهده این باشیم که تشییع پیکر این شهیدان که تعدادشون هم به هر حال تعداد زیاد هستن و بعضی از فرماندهان نیروی قدس هم در مثل سردار نیلفروشان در بین این شهدا هستن که تشییع خواهند شد. شاهد این حضور مردمی در سراسر دنیا خواهیم بود و خودش یه موج و یک جنبش اجتماعی عدالت خواهی و دفاع از ملت فلسطین خواهد بود. این نکته حالا چون رادیو جوان هست، من صبح برنامه شبکه تهران داشتم، ببین ما در سه جبهه داریم می‌جنگیم، شاید سربازان اصلی این سه جبهه جوانان باشن و هدف دشمن هم همین جوانان باشه. یکی جنگ روایت‌ها، یعنی همین موبایلی که الان در اختیار ما هستش
بله.
یک جبهه مجازی مقاومت علیه رژیم صهیونیستی است. یعنی اگر ما در سرچ‌هایی که انجام میدیم و جستجوهایی که انجام میدیم در رابطه با مسائل منطقه، مسائل جهان، این قدرت تشخیص رو پیدا بکنیم که اون اخبار فکر و اخبار که شایع هست رو پیدا کنیم و در مقابلش کامنت بذاریم و پیام بذاریم، این موبایل ما میشه یک سلاح مقاومت و جوانهایی که پیشرو هستن، پیشتاز هستن، پیشگام هستن، میتونن در این جبهه بجنگه. یکی دیگه جنگ که داریم بغیر از روایت ها، جنگ اراده ها هست. اونا دنبال این هستن که اراده ملت ایران رو بشکنه، اراده مقاومت رو بشکنه، اراده جوان ها رو بشکنن. ما هرچی بتونیم مقاومت کنیم و ارادهمون رو قوی تر کنیم، خب قطعا در این جنگ پیروز خواهیم شد. و سومین جبهه که داریم می‌جنگیم، جنگ حق و باطله. بالاخره ما باید انتخاب کنیم، یا باطل رو باید انتخاب کنیم یا حق رو. حق هم که آشکاره، یعنی چیزی که در قرآن به عنوان جا الحق زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، خب مشخصه. وقتی قرآن میگه الا ان حزب الله هم الغالبون و مقام معظم رهبریم در پیامشون این رو تاکید میکنن، مطمئن باشن که این جبهه جبهه پیروزی است و حمایت کنند و حضور پیدا کنند در جبهه حق، وگرنه در جبهه باطل خواهند بود.
زنده باشین. و یه نکته که وجود داره، حالا میخوام از کلام شمایی که به حال مراوداتی با شهید عزیز عرصه مقاومت داشتیم بشنویم، این که برخلاف تصور مردم عزیز، ایشون کاملا مسلط به زبان فارسی هم بودن.
بله.
درسته؟
بله، دقیقا ایشون فارسی خیلی خوب صحبت میکردن، مسلط بودن و خیلی جاها که ما کم میآورده میشون میگفتن کلمه فارسیش این میشه.
درسته و کاملا مسلط به این نکته. پس بشنویم انقلاب اسلامی رو از زبان شهید مقاومت، شهید قدس.
قد بیوزی انقلاب اسلامی به وحدوی حضرت امام قدس سره شریف، منفخه ما به مرحله یأس و ناامیدی رسیده بود و کاملا اسرائیل بر فلسطین و یک قسمت های از سرزمین های اسلامی چه در لبنان، سوریه، اردن کاملا مسلط شده بود. دولت های عربی به این نتیجه رسیدن که با اسرائیل نمیشه جنگید و باید تسلیم کرد و باید برون تو خط مذاکره. خب اونها منتظر بودن یه فرصتی پیدا بشه برای این چنین کار، یعنی مذاکرات صلح. ملت ها هم به این نتیجه، نه به این نتیجه، ملت ها هم مأیوس شدن. از یه طرف ظلم رژیم های عربی به این ملت ها، دیگه اینها روحیه از دست دادن. فرهنگ غیر اسلامی که غالب شد در جوامع عربی تأثیر داشت. کسی نبود بیاد به این ملت ها و به این دولت ها نشون بدهد که نه، با اسرائیل میشه مبارزه کرد، در مقابل اسرائیل میشه ایستاد، اسرائیل را میشه شکست داد. منطقه و ملت ها مخصوصا ملت های عربی منتظر بودن چنین چیزی، و الا اوضاع همیشه به این سمت پیش میرفت و بالاخره همه تسلیم میشدن، هم دولت ها هم ملت ها. در این وقت حتی اون روزها سازمان آزاد بخش فلسطین به ریاست عرفات به این نتیجه رسیده بودن و دنبال بهانه برای مذاکره با اسرائیل. و دیگه این بحث نابودی اسرائیل جای مطرح نیست. اگر کسی در اون منطقه بیاد میگوید ما باید صبر بکنیم برای اینکه اسرائیل نباشد، به او میگن دیوانه، اصلا غیر واقعی فکر میکنید. در این مسئله انقلاب اسلامی ایران بروز شد، یه قدرت عظیمی برای اسلام به وجود آمد، تحولات زیادی در منطقه، در کل جهان، معادلات جهان، محاسبات جهانی عوض شد. من میتونم بگم که از مهمترین مناطق دنیا که با این انقلاب، با این حضرت امام، با این فرهنگ تعاطف شروعی
همراهی
و متأثر بودن منطقه ماست، یعنی لبنان و فلسطین و شامات و اون منطقه تحت تأثیر قرار گرفتن. خب این کسانی که ضعیفن، ذلیلن، مکیوسن، بالاخره اینها از غیب منتظرن چیز. اون نصر الهی که خدا به مسلمین جهان داد همین انقلاب اسلامی و وجود مقدس حضرت امام قدس سره شریف بود و تحول بزرگ در منطقه ما به وجود آمد. در درجه اول تحول فرهنگی، یعنی طرز تفکر، افکار، مفاهیم داشت عوض می شد در منطقه ما و الگوهای زیادی گرفتن از پیروزی انقلاب و از حرکت حضرت امام قدس الله تعالی.
با همدیگه شنیدیم سخنرانی قرای شهید مقاومت، شهید قدس، سید حسن نصرالله رو به زبان فارسی و این هم در راستای کلام جناب دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی و دبیر اجرایی مجمع سازمانهای مردم نهاد دفاع از فلسطین که فرمودن سید حسن نصرالله مشرف کامل به زبان فارسی بودن، درسته؟
بله دقیقا همینجوریشون، هم سخنرانی های مختلفی داشتن که یکیش همینی که پخش شد و تو خیلی از مذاکرات همشون فارسی صحبت میکردم و بعضی موقع اگر دوستانی که تو جلسات بودن کلمه به فارسی رو خوب نمیتونستم بگن شما گفت فارسیش این میشه.
بله انقدر دیگه بله. کامل دقیق مشرف بودن. خب آقای دکتر داشتیم صحبت میکردیم از آغاز نصرالله، خیلی از جوونا و جوون دلایی که الان شنونده رادیو جوان هستن دارن به خودشون فکر میکنن که خب الان وظیفه ما چیه وقتی از محور مقاومت صحبت میکنیم، یعنی چی، چه اتفاقی بیفته ما باید در عرصه حضور داشته باشیم؟
خب مقام معظم رهبری در پیامی که دادن به عنوان امام المقاومه،
بله،
که کل جبهه مقاومت حضرت آقا رو به عنوان امام خودشون پذیرفتن از جان دل، تکلیف رو مشخص کردن. یکی اینکه ایشون فرض و واجب دونستن اینکه از همه امکانات کمک بشه به مردم لبنان و حزب الله، یعنی دو تا کلام داره که لبنان و حزب الله و در نهایت مقاومت، و الان جبهه مقاومت همه آماده هستن برای کمک کردن در همه زمینه‌ها. خب یکی میتونه در میدان حضور پیدا کنه، خب قطعا این کارو میکنه، در کرانه باختری، در غزه، در انصار الله، در حزب الله، در جنوب لبنان، در هشت شعبی یا جاهای مختلف. یکی میتونه خصوصا جوانهای ما که میتونن کار رسانه‌ای بکنن، کار اطلاع رسانی کنن، کار تبلیغاتی بکنن،
بله،
در مقابل حجمه جنگ روایت ها از همین موبایلشون استفاده کنن، کامنت بذارن و پیام بدن، شبکه های اجتماعی درست کنن، شبکه های برای کمک به نیروهای مقاومت در همه جبهه درست کنن که به نظرم میسه که خیلی راحت میتونن تو این زمینه کار کنن. ما الان لشکرهای سایبری داریم، یعنی نیروهایی داریم که همه هم جوان هستن، با موبایل خودشون، لپتاپ خودشون تو خونه تولید محتوا میکنن و بعد در نشر این مسائل کمک میکنه و جلوی هجمه‌های دشمن و شایعاتش هم میگیره. یکی دیگه خود رهبری فرمودن در بحث پیامی که داشتن، به هر حال جبهه مقاومت باید منسجمتر و وحدت آفرینی خودش رو حفظ بکنه. شکلگیری امت اسلامی یکی از مسائلی است که رهبری بارها بهش تاکید کرده. خب جوانان میتونن در ایجاد وحدت و انسجام چه در داخل چه در خارج نقش مؤثری داشته باشند. ما وقتی در داخل منسجم باشیم، وحدت داشته باشیم، این باعث قوت رزمندگان ما در جبهه میشه. در دوران دفاع مقدس هم اینجوری بود، ما هر موقع در خط مقدم قرار میگرفتیم، تحت فشار بودیم، وقتی به عقب نگاه میکردیم، امام رو میدیدیم، وحدت و انسجام مردم رو میدیدیم، قوی تر میشدیم و مقاومتر عمل میکنه.
پس طبق فرمایش شما این جنگ فقط معطوف توپ و تانک و ترکش نیست، ما الان دقیقا وسط جنگ رسانه‌ای هستیم
و جنگ
جوانان.
بله.
یه نکته که حالا من همزمان چون دارم پیام‌های دوستان هم نگاه میکنم، خیلی از مردم الان مثلا دوست عزیزی عنوان کردن که دیروز با توجه به اینکه جلسه حماس و جلسه حزب الله لبنان برقرار شد، اما انگار هنوز که هنوز اون به حال اباحت و اون اقتدار رو از جانب لبنان ما شاهد نبودیم، چه اتفاقی باید بیفته که این رو باید حداقل به صهیونیست نشون داده بشه؟
ببینید الان مدت هاست، یعنی بعد از جنگ سیف القدس، ما شاهد این انسجام در بین نیروهای فلسطینی بودیم، یک اتاق فرماندهی مشترک. در طوفان الاقصی این اتاق فرماندهی سراسر مقاومت رو پیدا کرد. شما الان هر حمله ای انصار الله میکنه، هشت شعبی میکنه، حزب الله میکنه، تو کرانه باختری، اینا همه در یک اتاق فرماندهی هماهنگ میشه و منسجم میشه و زمانش که فرا برسه، چون ما نه عجله باید بکنیم نه احساسی برخورد کنیم، کاملا عاقلانه، کاملا هوشمندانه، با درایت باید اهدافمون رو مشخص کنیم و زمانی که لازم هست از قدرتمون استفاده کنیم. و به نظر میاد که حمایتی که الان دولت لبنان داره میکنه از حزب الله با توجه به اون خواست هایی که بعضی از کشورها در رابطه با مشکلات و اختلافات قومی اینا کرده بودن، الان میبینیم همه کنار هم ایستادن، دارن حمایت میکنن، از سنی گرفته تا مسیحی و نیروهای مختلف سیاسی. و به نظر میاد که حزب الله بعد از مراسم حالا تشییع پیکر این شهدا و مراسم هایی که باید داشته باشه، با توجه که هر لحظه ممکنه بمباران بشه این مراسم به توسط رژیم صهیونیستی، چون خط قرمزی دیگه برای این کار نداره، بعد از اون به نظر میاد که عملیات های وسیع و گسترده ای خواهیم داشت.
انشاءالله. خیلی متشکر از این که توضیحات جامع و کامل بود. و این نکته که وجود داره، دو تا خط قرمز رو عنوان کنیم. اول از همه طبق فرمایش شما هیجانی نباید رفتار کنیم. مطلب دوم این که باید بدونیم و آگاه باشیم که بی تفاوت هم نباشیم. پس واکنش ایران چه خواهد بود؟
ببینیم، قطعا خونخواهی ما بعد از شهادت شهید اسماعیل هنیه، همونطور که در وعده صادق مقام معظم رهبری گفتن که ما میزنیم و الان هم تو پیامایی که شما پخش کردین که دوره بزن در رو تمام شده و بزنید میخورید، قطعا این اقدام انجام خواهد شد، حالا چه شیوهی با چه شرایطی. مثل وعده صادق هم نخواهد بود که ما از قبل خبر بدیم، کاملا غافلگیرانه خواهد بود، وسیع و کارآمد و دیگه پایگاه نظامی نمیزنیم، بلکه هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی، هیئت دولت رژیم صهیونیستی رو مورد هدف قرار میدیم که الان 10 طبقه زیر زمین رفتن خودشون رو مخفی کردن. نکته بعدی هستش که اقدامی که ما انجام خواهیم داد باید زمینه سازی هایی در مجامع بین المللی هم بشه. در همون وعده صادق شهید امیر عبداللهی من شاهد بودم که ایشون چقدر تلفنی با تمام سران کشور را صحبت کرد، توجیهشون کرد و اونها رو در یک مرحله قرار داد که اگه ما زدیم ضربه نخون اون عکس العمل منفی نشون بدن. خب موفقم بود، یعنی جنگ دیپلماسی به نظر من آغاز هر گونه عملیات نظامی خواهد بود که این بار هم به نظر میاد که شروع کردن دوستان در دولت و امیدواریم که زمینه سازی کنه برای انتقام سخت.
چه خوش نام شهید عزیزمون شهید امیر عبداللهیان و همه شهدای خدمت رو عنوان کردین. یاد و خاطرشون انشاءالله زنده باشه و ما هم در ادامه مسیرشون قدم برمیداریم. اگر آقای دکتر همین حالا همین لحظه در این حدود 3-4 دقیقه فرصتی که در اختیار داریم بخوایم پندی از جانب شما به عنوان کارشناس مسائل سیاسی که در گذر همه این سالها اشراف کامل به موضوعات فلسطین و غزه هم داشتید بشنویم، چه نکاتی هستش؟
ببینین، رژیم صهیونیستی که مدعی دموکراسی و مظلومیت در جهان بود، بعد از عملیات فلسطینی ها در طوفان الاقصا تبدیل شد به یک رژیم جنایتکار، کودک کش و جنایت پیشه و جنایتکار جنگی و در زیر گنبد آهنین خودش رو مدفون کرد، کسی که مدعی حکومت از نیل تا فرات بود. این خودش یک پیروزی بزرگ برای جبهه مقاومته که رژیم صهیونیستی چهره خودش رو نشون داد.
درست.
الان در نظام بین الملل منزوی شده. موقعی که استنداپ کمدی داشت توی سازمان ملل بازی میکرد، آقای نتانیاهو با اون کاریکاتوری که نشون میداد، خب خیلی ها ترک کردن، این بی سابقه بود، جلسه رو ترک کردن سران کشور. پس رژیم صهیونیستی الان در ضعیفترین موقعیت خودشه. قاعده این هستش که وقتی حکومت‌های مستبد و جابر و جنایتکار در میدان نبرد نمیتونن مقابله کنن، دست به ترور میزنن و این ترورها یعنی پایان خط این حکومت‌ها هستش و این اقدامی هم که الان انجام شد نشون دهنده اینه که اینا دیگه به آخر خط رسیدن. خود عربا مثالی دارن، یا القریق تشبث به کل حشیش، وقتی کسی داره غرق میشه دست به هر خس و خاشاکی میزنه، هیچ خط قرمزی نداره، هر جور جنایتی را ممکنه مرتکب بشه.
درست.
اما اینکه ما الان نتانیاهو پیامش چیه، میگه درست همون پیامی که یزید میداد به ابا عبدالله الحسین که شما دو راه بیشتر نداری، یا سازش و ذل پذیرفتن ذلت یا کشته شدن. که پیام امام حسین چی بود؟ الا ان الدعی و ابن الدعی قدرک زبین استتن بین سلت و زله هیهات من نزله. تو ما رو مخیر کردی بین انتخاب کشته شدن یا شمشیر و یا پذیرش ستم و ظلم و زله هیهات من نزله. ما زلت رو نمیپذیریم. خب ما دقیقا الان توی مسیر هستیم. این اتفاق هم به نقطه بدون بازگشت رسیده. یعنی اینجور نیست که فردا ما بحث صلح و سازش و نمیدونم گفتگو داشته. تمام اینا تموم شد. پروندهش بسته شد. هیچ راهی جز جهاد دیگه وجود نداره، جز جنگ وجود نخواهد داشت. خودمون رو باید آماده کنیم برای یک جنگ ترکیبی آفندی که حالا جنگ هیبریدی میگن.
بله.
در همه زمینه‌ها، امنیتی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، روانی و اما اقسام جنگ هایی که میتونه در جبهه های مختلف باشه.
و این طبق فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری هم هست دیگه که عنوان کرده بودن که واقعا وارد یک جهاد شدیم دیگه.
بله. یعنی بله. ما تکلیف خودمون رو در این جهاد باید مشخص بکنیم و شما میدونید که ما در دوران دفاع مقدس خط شکنان ما کسانی که میومدن تو جبهه همین بچه های دانشجو و دانش آموز و اینا بودن، جوان ها بودن و همونا بودن که جبهه رو در مقابل رژیم صدامی که تمام دنیا پشت سرش بود موفق شدن که
همینطوره.
یک وجب از خاک سرزمین ما در دست دشمن نمونه. در بحث مقاومت هم به نظر میسه که رژیم صهیونیستی در سرازیری است و قطعا و یقینا پیروزی از آن مقاومت خواهد.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب دکتر کنعانی مقدم. با کلام گویا و شیوای شما بیشک ما جوونا و جوون دلا هم تونستیم نکاتی که باید رو بهره‌مند بشیم و بشنویم و سپاس از زمانی که در اختیار ما قرار دادیم. متشکرم. صحبت کردیم با جناب دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی و دبیر اجرایی مجمع سازمان‌های مردم نهاد دفاع از فلسطین در ویژه برنامه زنده آغاز نصرالله.
برخیز و پای حق بمان، برخیز و پای حق بمان، خیره شده چشم جهان به لشگر
حیدر،
پرچم به دست پیر و جوان، پشت سر صاحب زمان، تا خیبری دیگر،
خیبری دیگر،
ما از مرگ نمی ترسیم، عشق موز تنی بی سر، سرباز اول فضلیم، شاگرد علی اکبر، شاگرد علی اکبر، صهیون صهیون ما نسل حیدر کراری، صهیون صهیون ما چشم همیشه بیداری، صهیون صهیون دست از سر تو برمی داری، صهیون صهیون دست از سر تو برمی داری، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر خواب تاریخ و لولیا، من صلاح من لونید دیما، و نصره قادم، و نصره قادم، یبقا و نزیف و شهدا، یجری هنه من کربلا، لیاد حرم ظالم، لیاد حرم ظالم، هل قتل لنا عادا، یعطی النصر میعادا، صهیون لکم یامر، تفنیکم ید السادا، تفنیکم ید السادا، صبران صبرا لابد دیما اونا تفر، صبران صبرا فا ایننا نحن بنی حیدر،
صبران صبرا ما با شما بزرگ شدیم سید عزیز، با شما یاد گرفتیم، با شما سر بلند شدیم، با شما مردانگی آموختیم، با شما حمایت از فلسطین را فرا گرفتیم، سفر به سلامت سید مقاومت،
سفر به سلامت شهید مقاومت خیبر خیبر
به امر مولا مان روی لبست این زمزمه سربند ما یا فاطمه آماده میدان آماده برای رست خونخواهی شعار ماست ما از جنگ نمی ترسیم چون عباس کنار ماست ما از جنگ نمی ترسیم چون عباس کنار ماست سهیون سهیون ما پای کار علم داریم سهیون سهیون ما مرد لحظه پیکاری سهیون سهیون دست دست سر تو بر نمی داری سهیون سهیون دست دست سر تو بر نمی داری خیبر خیبر یا سهیون خیبر خیبر یا سهیون خیبر خیبر یا سهیون خیبر خیبر
ازتون پرسیدیم به نظر شما جوونا و جووندلا آغاز نصرالله آغاز چه مسیری میتونه باشه؟ 3881 و 2265-2103 خانم حسینی از بابل گفتن که آغاز نصرالله یعنی آغاز مسیر و محور مقاومت. آقای عطایی از نکوآباد گفتن که سلام به همه شما، تسلیت عرض میکنم. به نظر من آغاز مسیر نصرالله آغاز قدم‌های مؤثریه که برای همه آیندگان میتونیم برداریم. اینه آغاز نصرالله. آقای احسان عنایتی از آران و بیدگل گفتن که همونطور که نذاشتیم خون سلیمانی ها روی زمین بمونه و پایمال بشه، خون سید حسن نصرالله هم اجازه نمیدیم که پایمال بشه و پرچم برافراشته خواهد شد. آغاز نصرالله یعنی آغاز محور مقاومت. خانم بهاری از تهران گفتن آغاز نصرالله یعنی آغاز مسیر پرپیش و خم برای اراده همه جوانان. شماره 0912-702 هم در پیامشون به 3881 گفتن آغاز نصرالله یعنی آغاز محوری مؤثر در مسیر مقاومت. خانم اسدی از کرج، آقای عطایی از تهران و خانم نکوآبادی از ایلام گفتن که آغاز مسیر آغاز مقاومت یعنی آغاز نصرالله. بر این امر پایبند هستیم که این مسیر و محور به دست جوانان و جواندلان انجام پذیره. سی هزار هشتصد و هشتاد و یک آغاز نصرالله.
مشهدیان حزب الله ماشاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة الا بالله لا فتح ولا نصرة الا بالله بسم رب سليماني ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک‌های تهرانی. بسم رب ابو مهدی، ما ایم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی، مغنیه و چمرانی، تا علی علمدارمون ما فاتح میدانی.